બશ્પડ અંજુર દરખવું.
سرخط چند خبر مهم در برنامه خبری این ساعت تلویزیون آشنا صدای امریکا. جان بس، سرپرست معاونت سیاسی وزارت خارجه امریکا، در سفرش به قطر درباره حمایت از افغانستان و منافع مشترک در منطقه با مقامات قطری و نمایندگان کشورها گفتگو می کند. وزیر خارجه ایالات متحده هشدار داده است که اگر چین به حمایت خود از سکتور دفاعی روسیه ادامه دهد، واشنگتن کاملا آماده است تا بر چین تعزیرات وضع کند. و با ادامه جنگ در غزه، اعتراضات محصلین امریکایی در سرتاسر ایالات متحده در مخالفت با جنگ اسرائیل حماس گسترش یافته است.
بینندگان محترم سلام، با برنامه این ساعت تلویزیون آشنا صدای آمریکا از واشنگتن دی سی خوش آمدین. امروز شنبه 27 ماه اپریل سال 2024 میلادی است. نجیب خلیل هستم. در برنامه این ساعت بر علاوه تازه ترین گزارش ها و خبرهای جهان، محترم عمر صمد دیپلمات سابق و آگاه مسائل سیاسی را با خود داریم که در مورد اهمیت سفر جان بس، سرپرست معاونت سیاسی وزارت خارجه آمریکا، و قطر و پاکستان صحبت میکنم. و از همکار موسکا صافی از پشاور، دیدگاه مقامها و مبصرین پاکستانی در قبال سفر ای هیئت امریکایی به پاکستان می داشته باشیم. با ما باشیم. وزارت خارجه ایالات متحده اعلام کرده است که جان بس، سرپرست معاونت سیاسی این وزارت، در سفرش به منطقه از 26 تا 30 اپریل علاوه بر گفتگو درباره مسائل مربوط به روابط دو جانبه با مقامات قطر و پاکستان در مورد امنیت افغانستان و منطقه نیز صحبت خواهد کرد. جان بس با نشر پیام در ایکس گفته است که در سفرش به دوحه و اسلام آباد در مورد روابط دو جانبه و منافع مشترک امنیتی منطقه‌ای با مقامات قطری و پاکستانی گفتگو می‌کند. حمایت از افغانستان و موضوع منافع مشترک امنیتی به گفته آقای بس از موضوعات مورد بحث وی با مقامات قطری و سایر دیپلمات‌های کشورها خواهد بود. این دومین سفر دیپلمات‌های ارشد ایالات متحده به پاکستان است. حکومت طالبان سفر هیئت‌های چند کشور منطقه به افغانستان را نتیجه دیپلماسی مؤثر این گروه دانسته و گفته است کشورهایی که در حال حاضر از روابط با افغانستان دوری می‌کنند، پالیسی آن کشورها مشکل دارد. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، بر رادیوی ملی تحت کنترل این گروه گفته است که رفت و آمد هیئت‌های خارجی در رده‌های مختلف به افغانستان، سفر هیئت‌های از جانب طالبان به خارج و رغبت کشورها به افغانستان کنونی نشان دهنده به گفته وی اثرگذاری دیپلماسی حکومت طالبان و درک اهمیت افغانستان است. او تاکید کرد که حکومت طالبان خواهان روابط نیک دیپلماتیک با همه کشورها است. از همین رو به گفته مجاهد، کشورهایی که با افغانستان کنونی تعامل کردند، حکومت طالبان تا به حال از سوی کشورهای جهان، حتی کشورهای منطقه، به رسمیت شناختن نشده است و ملل متحد از این گروه خواهان رعایت اصول حقوق بشری، به ویژه آزادی آموزش دختران و کار زنان می باشد. علت عمده سفر جان بس به منطقه چیست؟ این سفر در آستانه سومین نشست ملل متحد در دوحه درباره افغانستان چقدر اهمیت دارد؟ برای بحث روی این موضوعات، محترم عمر صمد دیپلمات پیشین با آگاه مسائل سیاسی را با خود داریم. آقای صمد، سلام به شما، به برنامه خوش آمدین. شما خبرها را شنیدین، میخوام نظرتان در مورد درباره سفر جان بس بدانم. مسائل امنیت افغانستان و منطقه را که جان بس صحبت میکنه، چقدر مایه نگرانی واشنگتن است که پای این دیپلمات به منطقه کشاند؟
تشکر خانم خلیل. بله، فکر میکنم بسیار جالب است که آقای جان بس که خودش نه تنها یک دیپلمات ارشد است و در دستگاه فعلی وظیفه مهمی را تازه ایراد کرده و بلکه آقای بس همچنان با قضیه افغانستان شناسایی بسیار دیگه نداره و یک مدت نسبتا طولانی در کابل سفیر بود، لازم از اوضاع افغانستان با خبر است و تاریخش را هم با خود داره و سفرش به دو کشور مهم هم قطر و هم پاکستان نشان دهنده از این است که من فکر می‌کنم از یک طرف ایالات متحده می‌خواهد که با باز دوستا و شرکای خود در منطقه در ارتباط با قضیه افغانستان و قضیه امنیت در مجموع در منطقه با بد نظر داشت جنگی که فعلا جریان داره، با تنشی که بین اسرائیل و ایران وجود داشته و باز حرکات حراس افغانی و تروریستی که در چند هفته گذشته شاهد بودیم با اونا مشوره بکنه، ولی این در وقت صورت میگیره که همچنان بعضی گزارش های تایید نشده است که امکان داره که یک هیئت استخباراتی امریکا هم با طالبان در دوحه صحبت های داشته باشند، قسمی که گاهگاهی گفته میشه در خلال دو دو نیم سال گذشته در سطح استخباراتی تماس های بین دو کشور وجود داشته. من فکر میکنم این هم جزء یک خریده بزرگتری است از باز فعالیت های جدید ایالات متحده در استخامت.
آقای صمد، با وجودی که تا هنوز تاریخ برگزاری سیومین نشست دوحه در مورد افغانستان مشخص نیست، آیا فکر میکنین که در بحث های جانبس با مقامات قطری و یا احتمالا نمایندگان طالبان در قطر شامل باشد؟
سخت است بگویم، باید انتظار بکشیم ببینیم که بالاخره با کی ها دیدار صورت میگیره و موضوعات قسمی که رسانه‌ای شود چی خواهد بود، ولی من فکر میکنم که قبل از این که دور سوم جلسات دوحه تحت پوشش ملل متحد صورت بگیره، قرار است که خانم دی کارلو معاون سکرتر جنرال سفری به کابل داشته باشد. امکان دارد که سفر آقای بسن به قطر و پاکستان تا حدی به موضوع ملل متحد و برنامه‌ای که ملل متحد می‌خواهد به پیش ببره ارتباط داشته باشه و می‌خواهند که در این قسمت هم مشوره را بگیرن و اگر امکانات وجود داشته باشه با مقامات طالبانی که در دوحه هستن اونا با اونا هم صحبت صورت بگیره. این را باید انتظار کشید ببینیم که چی وقت تایید میشه، ولی موضوع ملل متحد یکی از موضوعات عمده خواهد بود که در خلال چند هفته آینده مطرح خواهد شد. معلوم هم نیست که زدوبندهایی که وجود داره، صفبندی هایی که صورت گرفته در سطح منطقه بعد از دیدار نماینده روسیه به کابل، سفرش به کابل و نماینده ایران به کابل، در سطح منطقه معلوم دار بعض فعالیت های از طرف بلاک شرق یا بلاک منطقوی برای افتاده و امریکایی‌ها و غربی‌ها مفکر می‌کنم می‌خواهند که اوضاع را نزدیک‌تر مشاهده کنند و پیش از اینکه ملل متحد جلسه دیگر دایر بکنه موقف خودم روشن بسازم.
سوال بعدی ما در رابطه با اظهارات آقای مجاهد از قسمی که در خبر شنیدین، ذبیح‌الله مجاهد در رابطه با سفر دیپلمات‌های کشورهای منطقه به افغانستان ادعا کرد که قوت دیپلماسی طالبان است که کشورهای البته منطقه با اونا در تماس است. به نظر شما آیا این واقعا دیپلماسی طالبان است چنین است یا ای که کشورهای منطقه نگرانی دارند که میرن به افغانستان و با طالبان دیدن میکنن؟
خب توجه و علاقه که منطقه به افغانستان نشان میده دلایل مختلفی داره، یک دلیل مشخص نداره. در این جای شکلی که افغانستان خودش باعث یک جغرافیه آیز اهمیت است، موضوعاتی که در داخل افغانستان در ماورای افغانستان میگذره، خواه موضوعات امنیتی باشه، خواه موضوعات اقتصاد منطقوی باشه، خواه موضوعات سرمایه گذاری باشه یا حتی موضوعات مربوط به حکومتداری در افغانستان و چیزی که بعضی کشورها در منطقه و خارج از منطقه برش تاکید کردن که در افغانستان خوانیزی هستند که مشارکت اجتماعی و سیاسی بیشتر شود و وسط پیدا کنه، اینا همش من فکر میکنم کابل بله. یک اندازه مورد توجه قرار داده و سفرهای رکنی بیدید، البته یک دلیلی دلایل مختلف داره و این تا اندازه به نفعشان بوده میتونه، تا اندازه هم پیام هایی است که رد و بدل میشه و توقعاتی است و خواهشاتی است که بین کشورها در اونجا مطرح میشه.
درست. با سپاس از محترم عمر صمد دیپلمات پیشین که در این بحث با ما بودن. حالا هم به پشاور پاکستان میریم و از مسکو صوفی میپرسیم که دیدگاه مقامات و مبصرین پاکستانی در قبال سفر هیئت آمریکایی به پاکستان چی است؟ مسکو جان سلام، در صحبتی که خودت با مبصرین پاکستانی داشتی از دید اونا این سفر چقدر بر اسلام آباد های اهمیت است؟
سپاس از شما. مبصرین پاکستانی میگویند که سفر هیئت آمریکایی به پاکستان در شرایطی که البته چند روز قبل یک هیئت بلند رتبه ایران که در رأسش رئیس جمهور ایران قرار داشت به پاکستان خیلی مهم میباشه، و مبصرین میگویند که در این سفر هیئت آمریکایی آمریکا چون پاکستان را پشتیبان خوب و دوست خود میداند و از گذشته ها پاکستان از منافع آمریکا حمایت کرده و دفاع کرده، آمریکا نمیخواهد که دوستی میان ایران و پاکستان برقرار بماند و این مشکل یا هم خطر به آمریکا به وجود بیاید. البته مبصرین گفته که این نه تنها این سفر مهم بر آمریکا است بلکه به پاکستان هم میباشد، زیرا پاکستان از مدت دو نیم ماه از مدت دو نیم سال به کمک های آمریکا نیاز دارد، تا کمک های سلاح‌های آمریکایی و همچنان کمک از صندوق بین المللی پول به پاکستان باشد، و در این سفر ممکن این موضوعات زیر بحث قرار گیرد.
خب مسکو جان، کمی در مورد مهاجرین افغان صحبت کنیم. تازه ترین اقدامات مقامات پاکستانی در بخش اخراج مهاجرین چی است؟
مهاجرین افغانی که دارای کارت های پیوار می باشد در 31 مارچ سال جاری کارت هایشان منقضی گردیده بود و روز گذشته کابینه پاکستان یک بار دیگر این کارت ها را تا مدت آخر جون تمدید کرد، یعنی که شامل اپریل ماهی که البته قرار است به پایان برسد، از آغاز اول اپریل تا آخر جون تمدید کرد. و با مبصرین هم در این رابطه گفتگو کرد و مبصرین می گویند که علت تمدیدی کوتاه مدت این کارت های مهاجرین افغان هم چندین علت ها در بر دارد. یکی آن کاهش یافتن کمک های بین المللی به پاکستان می باشد. موضوع دوم هم فشارهای داخلی و خارجی می باشد، و همچنان پاکستان قرار است تصمیم هم بگیرد تا اینکه تمام مهاجرین که در پاکستان زندگی می کند را از پاکستان اخراج کند، و یکی از علت هایشان هم فشار وارد کردن بر حکومت طالبان نیز می باشد.
همکار محترم مسکو صوفی، تشکر از گزارشت. اظهارات انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در مورد حمایت چین از سکتور دفاعی روسیه، ادامه حملات اسرائیل بر غزه و بازداشت صدها دانشجو در آمریکا به خاطر اعتراضاتشان علیه حملات اسرائیل بر غزه از جمله مطالب است که در بخش بعدی برنامه داریم، اما پس از یک وقفه. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید واشنگتن به گونه کامل آماده است تا در برابر حمایت چین از سکتور دفاعی روسیه تعزیرات وضع کند. انتونی بلینکن این اظهارات را روز جمعه در بیجینگ پس از دیدار با شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین ابراز کرد.
انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا سفر 3 روزه خود به چین را روز جمعه به پایان رساند. در دیدارهایی که انتونی بلینکن با شی جین پینگ رئیس جمهور و دیگر مقامهای چین داشت، بر مدیریت مسئولانه اختلافات میان واشنگتن و بیجینگ تاکید کرد. یکی از موارد اختلاف میان دو طرف حمایت چین از جنگ روسیه در اوکراین می باشد و توقف این حمایت برای انتونی بلینکن در اولویت قرار دارد.
در مباحثات امروز واضح کردم که اگر چین به این مشکل رسیدگی نکند، ما رسیدگی خواهیم کرد.
ایالات متحده چین را به فراهم کردن تسلیحات به روسیه متهم نمی کند، بلکه در عوض مقام های امریکایی می گویند که چین آن اجزایی را به روسیه می فرستد که از آن در تسلیحات روسی استفاده می شود، بمانند چپ ها. کرملین سفر انتونی بلینکن را کم اهمیت جلوه داده و بر ادامه رشد روابط با چین تاکید کرده است.
چین یک کشور مطلقا مستقل است، یک کشور مقتدر است که توانایی دفاع و حفاظت از منافع خود را دارد. در عین حال متحد نزدیک ماست و ما به رشد همکاری خود ادامه خواهیم داد.
وزیر خارجه ایالات متحده هشدار داده است که به خاطر توقف دادن حمایت چین از سکتور دفاعی روسیه، واشنگتن آماده است تا تحریم وضع کند. ولی به باور برخی از تحلیلگران این اقدام می تواند خطرناک باشد.
کنترل کردن تجهیزات که برای مقاصد مختلف استفاده می شود بسیار دشوار است، چون می تواند صادرات آن به خاطر مقاصد مشروع میان شرکای مشروع تجارتی صورت گیرد.
و کوتاه کردن دسترسی بانک های بزرگ چین از سیستم مالی ایالات متحده نیز می تواند به اقتصاد جهان آسیب برساند.
فکر می کنم که چنین اقدام برای تجارت میان ایالات متحده و چین بسیار مختل کننده خواهد بود، ولی قبل از رسیدن به این حد فکر می کنم که وضع محدودیت بر داد و ستد های مشخص و بانک های کوچکتر امکان پذیر است.
چین از تجارت خود با روسیه دفاع می کند و می گوید که این تعامل تنها بر اساس تبادلات عادی اقتصادی استوار می باشد و انتظار این که چین در واکنش به تهدید تحریم ایالات متحده اقدامات بزرگ را اتخاذ کند اندک است. سید عزیز رحمان، صدای امریکا، واشنگتن.
صدها دانشجو در دانشگاه‌های ایالات متحده آمریکا به خاطر شرکت در اعتراضاتشان علیه جنگ اسرائیل در غزه توقیف شدند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده گفت که این اعتراضات نشانه از دموکراسی آمریکا است، اما از این دانشجویان به خاطر سکوتشان درباره حماس انتقاد کرد. محمد احمدی شرح بیشتر این خبر را در این گزارش به توجه می‌رساند.
بیشتر از یک هفته است که دانشگاه کلمبیا در نیویورک اعتراضاتشان را در حمایت از فلسطینی‌ها با تجمع در محوطه این دانشگاه آغاز کرد. این اعتراضات و تجمع تنها در دانشگاه کلمبیا محدود نبوده و به سایر دانشگاه‌های آمریکا نیز سرایت کرده است. پلیس در محوطه مختلف دانشگاه‌ها صدها تن را توقیف کردند، اما خشم دانشجویان به خاطر حمایت ایالات متحده از جنگ در غزه و پیوندهای مالی و آکادمیک آمریکا با اسرائیل و کارخانجات سلاح باقی است.
ما دانشگاهی را داریم که به طور فعال پول را به شرکت‌های سرمایه‌گذاری می‌کند که به تقویت جنگ و کشتن مردم بی‌گناه کمک می‌کند، و این چیزی نیست که من از لحاظ اخلاقی می‌توانم و هرگز نتوانستم طرفداران باشم، اما به ویژه حالا به هیچ وجه طرفدار آن نیستم.
آنان برای 75 سال گذشته شاهد اشغال فلسطین توسط اسرائیل بودند و آنان تصمیم به برپایی اعتراضات گرفتند. آنان از پرداخت پول سهمیه تحصیلی و پول مالیات دهندگان برای تمویل کشتار فلسطینی ها خسته شدند.
در کل اعتراضات صلح‌آمیز بوده است، حتی اعتراضات در مخالفت به این گردهمایی ها. اما برخی شعارهای ضد یهودیان نیز فریاد زده شده است، شبیه یکی از این شعارها که اشاره به ادعای فلسطین برای ملکیت تمامی قلمرو بین رود اردن و بحیره مدیترانه می باشد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز جمعه گفت که این اعتراضات نشانه دموکراسی آمریکایی است، اما او در عین حال از این دانشجویان انتقاد کرد.
همچنان قابل ذکر است که سکوت در برابر حماس وجود دارد، طوری که به نظر می رسد حماس بخشی از این وضعیت نبوده است. اما طوری که من به تکرار گفتم، عملکرد اسرائیل برای اطمینان دادن از آن است که واقعی مثل هفتم ماه اکتبر دیگر رخ ندهد، با این امر مهم است.
این اعتراضات یک تنش را بین ایالات متحده و اسرائیل، دو متحد نزدیک به هم، ایجاد کرده است. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل همین هفته گفت که تظاهرات دانشجویان آمریکایی وحشتناک است و باید متوقف گردد.
جمعیتی که ضد یهودیان هستند در دانشگاه‌های عمده اقدام را به دست گرفتند. آنان خواهان نابودی اسرائیل هستند. آنان بر دانشجویان یهودی حمله کردند. آنان بر فاکولته یهودیان حمله کردند. این رویه نشان دهنده واقعات دهه 30 میلادی در دانشگاه‌های آلمان است.
است. رهبران قانونگذاران جمهوری خواه نیز این اظهارات نتانیاهو را تکرار کردند و مدیران مسئول دانشگاه ها را برای گواهی به خاطر اتهام اجازه دادن و محوطه های دانشگاهشان به اعمال ضد یهودی احضار کردند.
این زمان مناسب است برای حضور نیروهای محافظ ملی در این دانشگاه ها. ما باید در این دانشگاه ها نظم را اعاده کنیم.
قصر سفید از اظهار نظر درباره این که تصمیم تقاضا از واحدهای محافظین ملی برای متفرق کردن اعتراضات مربوط والیان ایالت هاست خودداری کرد. محمد احمدی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، امروز شنبه در مراسم افتتاحیه نمایشگاه صادرات ایران بار دیگر تصریح کرد که تسلیحات هسته‌ای بخش از سیاست کشورش نیست.
در دکترین ما به هیچ عنوان دستیابی به سلاح هسته‌ای وجود ندارد. هم تحریم نه حرمت بین المللی و آژانس، نه ما امام المسلمین و رهبری فرزانه انقلاب به عنوان مرجع تقلید و مرجع ما فتوا داده این که این کار ممنوعه و علال قاعده این در دکترین ما نخواهد بود.
اظهارات رئیسی چند روز پس از آن صورت می‌گیرد که یک فرمانده سپاه پاسداران ایران که مسئول امنیت پایگاه هسته‌ای ایران هست تهدید کرد در صورت حمله اسرائیل به ساحات هسته‌ای ایران تغییر در سیاست هسته‌ای این کشور ایجاد خواهد شد. بر اساس یافته‌های مرکز تحقیقاتی پیو، آمریکایی‌های آسیایی تبار بیشترین سرعت رشد را در میان افراد واجد شرایط رای‌دهی در ایالات متحده دارا می‌باشند. این امر آنها را به کانون توجه جو بایدن و دونالد ترامپ، نامزدان انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر، مبدل کرده است. گزارش اسکات استرنز، خبرنگار صدای آمریکا، را قدیر مشرف به توجه شما می‌رساند.
بر اساس نتایج تحقیقات پیو، 2 میلیون رای دهنده آمریکایی آسیایی تبار در انتخابات امسال ریاست جمهوری آمریکا رای خواهند داد. این رقم نسبت به انتخابات 4 سال پیش که جو بایدن و دونالد ترامپ برای بار نخست در مقابل هم قرار گرفتند بیشتر می باشد. کریستین چن، یک فعال رای دهی، می گوید که این افزایش آمریکایی های آسیایی تبار را به یک نیروی مهم رای تبدیل می کند، زیرا به گفته وی آنها خواهند توانست نقش مهم را در رقابت های نزدیک از جمله در ایالت های آریزونا، جورجیا و نوادا برای هر دو نامزد جو بایدن و دونالد ترامپ ایفا کنند.
این زمان است که کمپاین ها به دنبال آرای اضافی هستند، زیرا انتخابات با اختلاف اندک برنده می شود. آنها واقعا باید به رای دهندگان آمریکایی آسیایی تبار نگاه کنند، زیرا در سال 2020 بیش از 21% از رای دهندگان ما برای نخستین بار رای دادند. بنابراین ما از انگیزه بالای برخوردار هستیم.
رای دهندگان آمریکایی آسیایی تبار که انگیزه شرکت در انتخابات را دارند به دنبال چی چیزه در یک رئیس جمهورند؟ صدای آمریکا در این مورد با چند رای دهنده صحبت کرده است.
از نظر من به دنبال انرژی خوب در وجود رئیس جمهور هستم تا بتواند فکر خوبی داشته باشد، تصمیمات درست بگیرد و فقط منتظر کارکنان اطرافش نباشد تا این کار را انجام دهند.
برای من سن مهم نیست. تا زمانی که آنها بتوانند کارها را انجام دهند و بتوانند به همه اتباعی کشور کمک کنند تا وضعشان بهتر شود. مشاغل خوب، فرصتهای خوب با تجارت و سعی کنند از ما در برابر جنگ محافظت نمایند. من معتقدم که این چیز اصلی برای هم است. من دوست دارم که افراد جوان بیشتری را در قدرت بینم، زیرا آنها زمان بیشتری دارند و از توان بیشتر بهره‌مند هستند. البته این طور نیست که مردمان مسن چنین نیستند، ولی با آن هم اکنون زمان نسل نو است. من واقعا فکر می‌کنم که هر کسی که امروز نامزد ریاست جمهوری است باید متعلق به نسل جدید باشد. این فکر و نظر من است.
بر اساس نظرسنجی اسوشیتد پرس در اواخر سال گذشته، رای دهندگان آمریکایی آسیایی تبار، ساکنان جزایر اقیانوس آرام و بومی‌های هاوایی بیشترین انگیزه را از نگرانی‌های اقتصادی و سیاست خارجی داشتند. و تقریبا از هر 10 نفر 3 نفر گفته بودند که اولویت های آنها تورم و مهاجرت است.
مراقبت های صحی، مسائل مربوط به مراقبت های صحی و مهاجرت برای من خیلی مهم است. همچنین درست مانند حق رأی و اطمینان از این که انتخابات به هم نخورد و همه چیز قانونی باشد.
سه موضوع مهم برای من شامل مهاجرت، اقتصاد و جنگ در اوکراین و اسرائیل است و فکر میکنم زمینه بالقوه تشدید درگیری در شرق میانه وجود دارد.
رای دهندگان امریکایی آسیایی تبار عامل در انتخابات میان دوره‌ای 2 سال پیش در ایالت پنسیلوانیا بودند و انتظار می‌رود که در محراق توجه هر دو کمپاین انتخاباتی در ایالت باشند که می‌تواند در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر امسال به نفع یکی از دو کاندید تمام شود.
امریکا یکی از کشورهایی که میزبان فرهنگ‌ها، ملیت‌ها، سنت‌ها و ارزش‌های متنوع و بسیار مختلف از سراسر جهان است. زندگی در آمریکا و مهاجرت به اینجا مانند سایر کشورها سختی‌ها و لذت‌های خود را دارد. برخی افراد با تلاش و با استفاده از فرصت‌ها می‌توانند به رویاهای خود برسند و برخی‌ها با مشکلات روبرو می‌شوند. زندگی در امریکا هر جمعه از ساعت 6 الا 6:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان.
عزیزه المتاوا فعال محیط زیست از شهر خجند تاجکستان است و در بخش ساختن زیورات کار میکند، زیوراتی که از اشیای دور انداخته شده و غیر قابل استفاده ساخته میشود.
عزیزه از سینی خردسالی به ساختن زیورات علاقه داشت و با بزرگ شدن شوق خود را به کسب تبدیل کرد. این دختری 20 ساله به اشیا و لوازمی که دیگر استفاده نمی شوند عمر دوباره می دهد و از آن زیورات گوناگون آماده می کند. او می گوید که راه خود را از ریزوکاری در بخش حفظ محیط زیست شروع کرده است.
کاری که من می کنم اول برای خودم خیلی جالب است و دوست دارم که این کار را انجام دهم. از وقتی که در مکتب بودم موضوعات و مشکلات محیط زیست برای من خیلی مهم بود و از آن وقت من به گونه رضاکار فعالیت می کردم. یعنی هر گونه گرد همایی تشکیل می کردیم، مثل پاک کردن دریای سیر از زباله ها. دریای سیر در مرکز شهر خجند جریان دارد.
برای مثال این گوشواره از پلاستیک بوتلی فانتا ساخته شده است. عزیزه می گوید که ضرر پلاستیک برای محیط زیست به همه معلوم است و با استفاده از زیورات او می شود که هم از محصولات نرخی دسترس استفاده کنیم و هم زمان پیش مشکلات محیط زیست گرفته شود.
من خیلی هم پسند چی عزیزه میکنن، من خیلی که میبینید من با خودم ببر میگیرم. از پرابلمه های اکولوژی در یکم جامعه استاد، نه همچو در تمام جهان، در خجند هم ما کوشش میکنیم که هر خیلی مسیر کلاس ها گذارانیم. عزیزه خیلی هم مسیر کلاس های زیاد میگذاراند، میفهموند چی خیلی همین پلاستیک نه هم تو پرتفتن، همچون چیزوی عجیبی زیبا کردن.
حالی حاضر عزیزه به دستگاه های بیشتر نیاز دارد که صفت کاری او را بهتر و آسان‌تر بسازد.
پیام من این است که توجه نسل جوان را به سمت اکولوژی جلب کنیم. بگذار آنها درک کنند که چگونه محیط زیست و بهبودی آن برای ما مهم است. در حال حاضر خریداران تولیدات اکا و پوشیدن این لباس ها مد شده است. زمانی که موضوع مد و فشن باشد کسی به جواهرات نظر جدی نمی کند. من می خواهم با اکا جواهرات خود، جواهراتی که دوباره تولید شده، توجه جوانان را به مشکلات اکولوژی جلب کنم.
حالا عزیزه کارهایش را از طریق شبکه های اجتماعی می فروشد، اما برای آینده نقشه های زیاد دارد.
نرخ این گونه ایکو زیوراتی که عزیزه آماده میکند نظر به زیورات بازاری ارزان تر است. عزیزه میگوید که هرچند آماده این گونه زیورات از او فرصت زیاد طلب میکند، اما میخواهد که این گونه ایکو زیورات برای بسیاری ها دسترس باشد و همزمان استفاده برندگانی این گونه زیورات در کشور هر چیز زیادتر گردد. نورانگیز رستمزاده، تلویزیونی آشنا، صدای آمریکا، شهر خجند، تاجیکستان.
برنامه در اینجا به پایان میرسه. تشکر از وقتتان. صلح و محبت و احترام نصیبتان باد. لطفاً متوجه خود و دیگر را باشین. سرفراز باشین.